بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مسکو خواستار تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر تا 6 ماه دیگر شد. در پی تصمیم آمریکا مبنی بر منع معامله با یک بانک ایرانی، جمهوری اسلامی به صندوق جهانی پول شکایت می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران وزیر رفاه و تامین اجتماعی در کابینه خود را تعویض کرد. ساعت 18. سلام شنوندگان عزیز، شیرین فامیلی هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ملاقات با همتای روس خود در مسکو گفت 7-8% کار نیروگاه بوشهر باقی مانده که باید ظرف 6 ماه آینده به پایان برسد. روسیه پیمانکار ساخت و تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر است و آقای آقازاده تأخیر در بهره برداری از نیروگاه بوشهر را ناشی از ضعف مدیریت نیروی انسانی در شرکت روسی دانست. مذاکرات رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه در حالی است که جامعه جهانی تلاش دارد تهران را به توقف عملیات غنی‌سازی اورانیوم متقاعد کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از آنکه آمریکا انجام هر گونه معامله با یک بانک ایرانی را ممنوع کرد، به صندوق جهانی پول شکایت کرده است. ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران اقدام اخیر آمریکا را سیاسی و غیر قابل توجیه ارزیابی کرده است. بنابر تصمیم دو هفته پیش وزارت خزانه داری آمریکا، هر گونه معامله با بانک صادرات ایران حتی از طریق طرفهای ثالث ممنوع شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه وزیر رفاه و تامین اجتماعی در کابینه خود را تغییر داد. آقای احمدی نژاد یک سال پس از آغاز به کار دولت خود امروز با استعفای پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی موافقت کرد و عبدالله مصری را برای تصدی این وزارتخانه به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. بنابر گزارش‌ها پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی در کابینه محمود احمدی نژاد پس از آنکه کمیته ارزشیابی ریاست جمهوری فعالیت یک ساله او را ضعیف دانست از سمت خود استفاده داد. به چند گزارش متنوع می پردازیم. بالش ضد خورناس اختراع تازه است که توسط مهندس داریوش بازرگانی در مرکز پژوهش‌های دانشگاه روستوک واقع در شمال آلمان انجام گرفته و به خاطر اهمیت آن چند نشریه با مخترع آن آقای بازرگانی به گفتگو پرداختند. این بالش هوشمند که در سازمان اختراعات آلمان به ثبت رسیده، قرار است از اوائل سال آینده ابتدا در آمریکا و سپس در اروپا عرضه شود. اطلاعات بیشتر درباره بالش ضد خورناس همراه با گفتگو با مخترع آن در گزارش همکارم شهرام میریان.
خورناس کردن و یا خورناس کشیدن صدای مزاحمی است که بیشتر به هنگام خواب به سراغ انسان می‌آید. آنگونه که متخصصان می‌گویند، هر چه سن انسان بالا و بالاتر می‌رود، به همان اندازه عضلات حلق هم سست و سست‌تر می‌شود و این امر ضمن آنکه نفس کشیدن را به هنگام خواب سخت‌تر می‌کند، با خود صدای مزاحمی هم به همراه می‌آورد که به آن خورناس کردن می‌گویند. برای برطرف ساختن خورناس، مهندس داریوش بازرگانی بالش هوشمندی در آلمان اختراع کرده است که جنس آن از یک نوع پلاستیک ویژه است. این بالش به وسیله دو لوله ورودی و خروجی به دستگاه کامپیوتر وصل می شود و از این طریق می توان باد درون بالش را به دلخواه کم و زیاد کرد. مهندس داریوش بازرگانی 2 سال در مرکز تحقیقات انفورماتیک دانشگاه روستوک در شمال آلمان روی این طرح کار کرده و در گفتگویی با رادیو فردا میگوید
اگر یک صدای خورناسی که بیاد این بالش این صدا رو آنالیز میکنه، تجزیه تحلیل میکنه و اگر به نتیجه برسه که این صدا مال خورناسه، حالت سر شما رو تغییر میده طوری که راه تنفستون آزاد بشه و خورناستون کمتر بشه. این بالش در حقیقت برای جلوی گرفتن خورناس نبود، بلکه بالشی بود که برای ارگانومی بود، برای کسانی که با بالش‌های معمولی مسئله داشتن و ناراحتشون میکرد. من فکر کردم که میتونه بالشی درست کنه که به وسیله کامپیوتر فرم خودش رو، شکل خودش رو درست آدم بتونه تنظیم بکنه روی فرم و اندازه و سر هر کسی، و طوری هم باشه که وقتی حرکت میکنه شب خودش رو مثلا به طرف دست راست دست میشه، این بالش بفهمه و خودش رو تنظیم کنه اتوماتیک. یعنی بالشی باشه که خودش هوش داره، اون بفهمه شما سرتون رو تغییر دادین و طوری خودش رو تنظیم کنه که هیچ وقت شما احساس فشار نکنید.
چگونه میشود به این بالش هوا وارد کرد؟
یک پمپ‌های خیلی کوچیک هستش که در خارج از بالش هست و به وسیله لوله‌های بسیار باریک به بالش وصله و شما میدین با این پمپ هوا داخل بالش بکنین یا اینکه این هوا رو خارج بکنین و به وسیله یک ریموت کنترل که دستون هست میتونین قشنگ اینو به فرم سر خود تنظیم بکنین.
بالش ضد خورناز گفتگوی بود با مهندس داروش بازرگانی مخترع آن. بدون شک بالش ضد خورناز هدیه خوبی است برای دادن به همسرانی که در خواب خورناز میکشند. و اما بر اساس آخرین گزارش ها سالها پس از ریشه‌کن شدن بیماری طاعون یا همان مرگ سیاه، دست آخر یک پزشک نروژی موفق به ساخت واکسن این بیماری مهلک شده است. الهه روانشاد از اسکاندیناوی گزارش میدهد.
به گزارش رسانه‌ها در نروژ، پروفسور ایگل لیان، استاد دانشگاه ماساچوست در ایالات متحده آمریکا و مرتبط با انستیتوی پژوهش‌های سرطان و طب مولکولی در نروژ، زمینه و شالوده لازم برای ساختن یک واکسن ضد طاعون را کشف کرده است. پروفسور ایگل لیان می‌گوید کشف ما یکی از بزرگترین رمز و رازهای مرض طاعون را که تاکنون از دسترس آدمی به دور بوده است توجیه می‌کند. این نوآوری او شامل تحول یک رشته باکتری است که به وسیله سیستم ایمنی بدن به آسانی شناخته می‌شود. آقای پروفسور می‌گوید که باکتری طاعون یک روش باورنکردنی هوشمندانه برای فریب دادن سیستم ایمنی بدن دارد. باکتری بیماری طاعون یرسینیا پستیس ظاهر خود را تغییر می‌دهد تا سیستم ایمنی بدن نتواند آن را شناسایی کند. مقامات آمریکایی مدت‌های مدیدی بود که در حراس از آن بودند که یرسینیا پستیس به عنوان وسیله‌ای برای جنگ بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد. هرچند پروفسور لین خود نیز باور ندارد که جهان بار دیگر یک اپیدمی فراگیر طاعون را تجربه کند، اما معتقد است که این قدمی در مبارزه با این بیماری در همین سطحی که در جهان وجود دارد است. بیماری طاعون در قرن 14 میلادی یا دقیق‌تر در سال‌های 1347 تا 1351 میلادی جان یک سوم از مردم اروپا را گرفت. در آسیا و به ویژه خاورمیانه نیز این بیماری در همین سال‌ها به صورت یک اپیدمی گسترده درآمد که در چین و هندوستان به مرگ 75 میلیون نفر انجامید. این بیماری تا قرن 19 نیز در دوره‌های دیگر با فراز و نشیبی متفاوت در قدرت در جهان ظاهر شده است. به طور مثال از سال 1629 تا 1631 در ایتالیا و یا اپیدمی گسترده طاعون در لندن در سال‌های 1665 و 1666 میلادی.
گزارش بود از الهه روان شد. و ما امروز 25 سپتامبر سوم ماه مهر، عاشقان موسیقی در سراسر جهان صدومین سال روز تولد دیمیتری شوستاکوویچ، آهنگساز نابغه و معماگونه شوروی سابق را گرامی می‌دارند. به همین مناسبت رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، گزارشی دارد که چکیده آن را از مریم منظوری می‌شنویم.
دیمیتری شوستاکوویچ در سال 1906 میلادی در یک خانواده لهستانی تبار در سن پیترزبورگ روسیه متولد شد. شوستاکوویچ هنوز یکی از آهنگساز محبوب و همچنین یکی از پرکارترین آهنگسازان قرن 20 به شمار می‌رود. دیمیتری شوستاکوویچ نوشتن و تنظیم 15 سمفونی، 2 اپرا، 6 قطعه برای کنسرت، 15 کوارتت زهی، 3 باله و همچنین موسیقی فیلم را در کارنامه خود جای داده است. اوکسانا دورنیچنکو از کارشناسان مطرح زندگی و آثار شوستاکوویچ است که در سال 1974 یک سال پیش از مرگ هنرمند با شوستاکوویچ ملاقات کرده است. خانم دورنیچنکو میگوید دیمیتری شوستاکوویچ علی‌رغم ابتلا به سرطان کبد تا لحظه مرگ در سال 1975 به آهنگسازی ادامه میداد.
شوستاکوویچ به شدت بیمار بود. در نوشتن مشکل و زمانی که دست می‌داد مجبور بود یک دستش رو تهیه‌گاه دست دیگر کند، اما او سمبل ضعف جسمانی و جاودانگی روح بود. حتی در سال آخر زندگیش تعداد فراوانی کار جدید انجام داد. او نقشه‌های بزرگی برای نوشتن کوارتت و اپرا بر اساس داستان راهب سیاه‌پوش آنتوان چخوف داشت که متأسفانه وقتش تمام شد.
شوستاکوویچ با آثار کوارتت و سمفونی‌هایش توانست به لقب‌هایی چون بتهوون قرن 20 مشهور شود. فعالیت شوستاکوویچ به شدت با روابط پیچیده او با مسئولان رژیم شوروی سابق گره خورده است. او به شدت از سوی شوروی تحت کنترل بود. اختلاف اول او با رژیم شوروی بر سر اپرای لیدی مکبث بود. دو دو روز پس از اینکه استالین در سال 1936 به تماشای این اپرا رفت، اجرای اپرا ممنوع شد و شوستاکوویچ متهم به آشوبگری و رواج بورژوازی گشت. همزمان شوستاکوویچ به خاطر تقدیم آثارش به استالین و لنین چندین جایزه از سوی دولت دریافت کرد و به سمت معاونت در رژیم شوروی سابق منصوب گشت، آنچه که بعدها اعلام کرد خودش را به خاطر انجام آن نمی بخشد. اوکسانا دوورنیچنکو اما میگوید قضاوت‌ها بر سر روابط شوستاکوویچ با دولت شوروی سابق بی‌رحمانه است.
حتی پس از مطالعه مدارکی در آرشیوهای مختلف، هنوز تصوری که او تحت چه فشار مضاعفی بوده مشکله. کوچکترین فعالیت‌های او حتی تا آخرین روزهای زندگیش تحت نظارت و کنترل بود. آدم می‌تواند به راحتی در یک کتابخانه بنشیند و اینطور قضاوت کند که شوستاکوویچ آدم ترسویی بود. او چندین بار در آستانه اقدام به خودکشی بود.
امروز نیز نظرهای مختلفی درباره زندگی دمیتری شوستاکوویچ، آهنگساز افسانه روسیه وجود دارد، اما مراسم ستایش‌آمیزی که در سرتاسر جهان به مناسبت 100مین سالگرد تولد او برگزار می‌شود، بار دیگر شهادت می‌دهند که این آهنگساز مرموز شوروی سابق همچنان در جهان تاثیرگذار است.
یکصدمین سالگرد تولد شوستاکوویچ گزارشی بود از مریم منظوری. اما از سوی دیگر زادروز امروز زادروز یک خواننده محبوب محلی گیلانی نیز هست، فریدون پوررضا، که برای گیلانی ها نامی آشناست. به همین مناسبت کیانوش فرید گزارشی دارد و گفتگویی که میشنویم.
سوم مهر ماه سال روز تولد استاد فریدون پوررضا، خواننده برجسته گیلکی است، کسی که به گفته احمد شاملو صدایش حکایت ناکامی های ایران زمین است. فریدون پوررضا که اولین زمزمه های خواندن را از جوانی در مدرسه آغاز کرد، بعدها آواز ایرانی را نزد اساتیدی چون دردشتی و غلام حسین بنا آموخت. او در سال 37 در آزمون خوانندگی رادیو گیلان شرکت کرد و با کسب رتبه اول به طور رسمی خوانندگی را آغاز کرد و بعد از آن به اجرای برنامه در رادیو ایران دعوت شد و در دهه 50 به اجرای برنامه‌های مختلف در تلویزیون پرداخت. پوررضا در دهه 50 با خواندن ترانه‌های محلی گیلان به اوج شهرت رسید. هوشنگ عباسی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گیلوا، در گفتگویی با رادیو فردا درباره فریدون پوررضا گفت:
آقای پوررضا حدوداً در بعد از سالهای 30 به تهران رفتن و در نزد اساتید موسیقی ردیف آوازی رو به حال اونجا آموختن که به ایشان پیشنهاد شد که صدای شما به آواز محلی و بومی بسیار میتونه به حال نقش آفرین باشه. ایشون به زادگاه خودشون برگشتن و حدوداً سالهای 1337 در رادیو گیلان به اصطلاح شرکت کردن و در به فعالیت موسیقی خودشون پرداختن.
آقای عباسی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره ویژگی‌های صدای فریدون پوررضا گفت:
حسی که در صدای ایشون هست آنچنان سوزناکه که شما رو در یک فضای میالود میبره. پیر زنده یاد شاملو هم به این مسئله اشاره داشتن. در این حال استاد پوررضا میتونه آنچنان نغمه سر بده که انسانو به وجد بیاره، به شور بیاره. بسیاری از این ترانه هر کدوم یک گوشه ای از زندگی مردم ما رو نشون میده. در مورد تک تک اینها میشه دقایق زیادی، ساعت زیادی صحبت کرد.
فریدون پوررضا کنون بیش از 400 ترانه گیلکی را اجرا کرده، پس از انقلاب دو آلبوم با نامهای میگیلان و گیللو را منتشر کرده است. استاد پوررضا به تازگی نیز حاصل 50 سال فعالیت خود در زمینه موسیقی محلی گیلان را در قالب یک کتاب منتشر کرده است.
گزارش کیانوش فرید بود به مناسبت زادروز یک خواننده محبوب محلی گیلانی، فریدون پوررضا. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه مهمترین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید. تا آن هنگام با ما بمانید و به ترانه‌های ایرانی، آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید.